شناختن خیش، فرو شکستن بت پندار، عزت نهادن به خیش، ارزان نفروختن خیش، اینها همه توصیه های کلان است، توصیه های نیکویی است و البته در جای خود هم به ما مدد میرساند. ولی کار در سلوک اخلاقی به اینجا ختم نمیشود. از اینجا به بعد هر کسی باید برای خود حسابی باز کند و دقیقا پیش خود بسنجد که در کجا خود رو میفروشد، خود رو میخواهد و در کجا خود رو برای یک امر برتر از خود میخواهد و میطلبد. این دوتا چنان هم مرزند، چنان دیوار به دیوار یکدیگرند که متاسفانه هیچ فرمولی، هیچ معیاری به دست نمیتوان داد که در کجا آدمی خودخواهی میکند و در کجا آدمی حقیقتاً به خود عزت مینهد که باید بنهد. کار خیلی مشکل میشه. اگر اخلاق وقتی که به سطح فرد میرسد فرمولهای خیلی روشنی داشت، مثل ریاضی، اصلا اخلاقی بودن چندان ارزش نداشت. درست در همین جاهاست که دقت میبرد، وسواس میخواهد و نهایت سختگیری رو میطلبد تا آدمی این دو مقوله رو از یکدیگر جدا بکند و از این ترین نقطه های ضعف، از این ترین چاله ها و دامه ها در راه یک انسان اخلاقی همینجاست، دقیقا در همینجاست. برای اینکه گاهی هست که انسان از چیزی لذت میبرد، خیلی روشن است اگر در لذت بردن او آبروی کسی در خطر باشد، بدیهی است که در اینجا اگر کسی به لذت شخصی خود اعتبار بنهد و اون رو اعمال بکند، کار فوق العاده غلطی کرده است. شما در مجلس نشسته اید، میدانید اگر ذکر کسی رو بکنید، کسی رو تحقیر کنید، کوچک کنید، ممکن است که دیگران رو هم خوش بیاید، ممکن است که یک لذت پیروزی عاجلی هم به شما دست بدهد. اما وقتی که به پای لذت شما شخصیت کسی، آبروی کسی خورد می شود، غلط است، زشت است، غیر اخلاقی است که شما این کار رو بکنید. تا اینجا شما می فهمید، برای همه ما قابل تشخیص است. خود رو برتر از دیگران نشاندن، خود رو برتر از دیگران، هر کسی در هر مرتبه‌ای که است اخلاقا برتر از دیگران خود رو بنشاند، دچار خودبینی نیست، بدون تردید، هیچ شکی در این نیست. تا اینجا هم که توان فهمید، شما به دل خودتون مراجعه بکنید، شاید این معنا براتون روشن باشه. آیا واقعا هیچگاه در طول عمر کوتاه یا بلندتون پیش آمده است که گمان کنید که کسی یا کسانی از شما فروترند؟ آیا چنین تصوری، چنین توهمی برای شما پیدا شده است؟ حتی برای یک لحظه. اونها لحظه های خطرناکی است. اونجاها آدمی خود رو میتواند محک بزند و کاملا بشناسد. این که پاره از بزرگان توصیه می کردن هیچ وقت کلمه من رو به کار نبرید، به خاطر همین بود که چنان غرورهایی کسی را نگیرد. برای اینکه اون غرورها کسی را نگیرد همیشه توصیه می کردن که پیش ستایشگران ننشینید، اگه کسانی تعریفتون رو می کنن از اونها جدا بشوید، مایل نباشید که با اونها رفت آمد داشته باشید. احسد تو را و دی وجود من دایی در صورت ستایشگران خاک بباشید. همه این توصیه ها رو میکردن به خاطر اینکه اون اشتهای خطرناک بیدار نشود. معیارهای اجتماعی در اینجا تا حدودی کارگر است. در روابطی که آدمی با دیگران دارد، در خیالاتی که راجع به دیگران میکند و اصلا در اینجا دیگری نقش بزرگی رو بازی میکند. خیلی نقش بزرگی رو بازی میکند که همیشه انسان این تقابل و مواجهه خود با دیگران رو مد نظر داشته باشد و ببیند که نسبت به دیگران چگونه می‌اندیشند. لازم نیست که شخص در دل خود آگاهانه بگوید من از فلانی برترم، اما همین که دیگری رو تحقیر می‌کند، مسخره می‌کند، زخم زبان می‌زند، غیبت می‌کند یا حتی در مقام مبالغه کسی رو بیش از اون که هست می‌برد، همه اینها علامت این است که دچار مشکل شخصیتی است و باید خودش رو علاج بکنه. اما تازه وقتی که همه این قدم ها رو شخص نهاد و این مراحل و مراتب رو پشت سر نهاد، هنوز ما با مشکل اصلی روبرو هستیم. در کجا خودخواهی رو پروبال می دهیم، حتی در عالم شخصی و نفسی، و در کجا ما به ندای واقعی وجود خودمان پاسخ می دهیم. وقتی که خلاقیت می اندیشیم، وقتی که به شکوفایی می اندیشیم، آیا این خلاقیتی که برای خود ایجاد و تحصیل می کنیم از جنس خودخواهی است یا از جنس خود شکوفا کردن است و عزت نفس است؟ کدام یک از این دوتاست؟ در مورد هر کسی به نوبه خود فرق می کنم. در مورد هر کسی و در چارچوب ویژه شخصیت هر کسی مسئله تفاوت می کنم. نشست و برخاست با کسانی که این مراحل رو آزمودند و در این جاها امتحان پس دادن بسیار نیکوست. آدمی رو به دقائقی متوجه می کند که در حال عادی و برای یک انسان معمولی و نیاسوده و تجربه ناکرده توجه به اون دقائق علل اغلب ناممکن است. این رعیت باش چون سلطان نیی، تکمران چون مرد کشتیبان نیی، چون نیی کامل دکان تنها مگیر، دست خوش می باش تا گردی خمیر. نازنینی تو ولی در حد خیش، الله الله پا منه زندازه بیش، پنجه با مردان مزن ای گل هوس، برتر از سلطان چه میرانی فرس. گاهی هوس برتر از سلطان راندن، گاهی هوس پنجه زدن با مردان، گاهی هوس جلو زدن و سبقت گرفتن از کاملان در آدمی پیدا می شود. چون نه ای کامل دکان تنها مگیر، دست خوش می باش تا گردی خمیر. چون ز خود رفتی همه برهان شدی، چون که گفتی بنده ام سلطان شدی. ما در خیلی از وقتها فراموش میکنیم که شرط سلطنت عبور از مقام بندگی است. به تعبیر سعدی گفت: ای محرم راز و مونس جانم، چندین به مفارقت مرنجانم، ای راحت اندرون مجروحم، جمعیت خاطر پریشانم، یک روز به بندگی قبولم کن، روز دیگرم ببین که سلطانم. اون کسی که مرا به باغ میخواند بیروی تو میبرد به زندانم. فراموش میکنیم که شرط سلوک و طریق مقدم بر سلطانی بندگی است. به همین جهت در کثیری از موارد ما به خودمون اعتمادی میکنیم که نباید اون اعتماد رو بکنیم. از حرفهای خیلی مهم مولانا و عارفان بزرگ مثل او این است، میگوید که مردم سر تسلیم، سر بندگی ندارند، برای اینکه خودشون رو بنده نمیدانند. شاید اینجا این رو گفته باشم براتون. مولوی سر بت‌پرستی رو برای ما توضیح میدهند. به این نگاه بکنید، به این حرف، به این تحلیل، تا قدری به دقایق این مرزهای ظریف خودخواهی و خوددوستی، عزت نفس و ذلت نفس پی ببرید. یه چرا یه عده‌ای بت‌پرستی میکنن؟ بت‌پرستی اونقدر رسواست، اونقدر بی‌معناست که حتی توجیه او برای هیچ انسان عاقلی میسر نیست. شما بیایید یه سنگی رو بتراشید، یه مجسمه رو بتراشید، خودتون به دست خودتون به اندازه‌ای که خودتون می‌خواهید، فقط رو قیافه و چهره و مشخصاتی که خودتون می‌پسندید بعد بگذارید و به اون تعظیم بکنید. از عبادت کردن خدای بزرگ، خدای قهار، خدای آفریدگار این جهان سرپیچی بکنید، اما یه بتی رو بپرستید. شبیه همون داستان موساله سامری، مولوی میگوید که وقتی موسی از مناجات کوهتون برگشتید، مردم پیروانش موساله پرست شدن. یکی از اینا رو پیدا کرد، گفت: من یه سوالی از تو داشتم. سوال من این است که تو مرا به پیغمبری قبول نکردی، این موساله چی کار کردی؟ اون رو به خدای قبولش کرد. این چه مکانیزمی اینجا وجود داره که انسان میتواند حاضر میشود که یک بتی رو که خود تراشیده است به خدایی برگیر. سوال مهمی، صخره‌رازی هم در تفسیر کبیر خودش همین سوال رو مطرح کرده است. پرستش چرا رواج یافت؟ چرا به عقل عاقلان نرسید که این کار کار بی‌معنا و بی‌دفاع و بی‌توجیه است؟ آدم خدا رو بگذارد و بت رو بپرستد، اگه نمی‌پرستی هیچ چیز نپرست، نه خدا رو نه بت رو. این جا عوض کردن و یکی رو جانشین دیگری کردن یعنی چی؟ تحلیل مولوی این است، تحلیل عارفانه. میگوید یا بت سنگی تراشیده شماست. میگه من میدونم سرش چیه، چون این بت رو خودتون ساختید، در سجده به بت به خودتون سجده میکنید. همون خودخواهی است که اکستنشن پیدا کرد، همون خود است، همون خود است که بیرون هم تحقق پیدا کرده. و وقتی که به اون بت خود ساخته خود تراشیده سجده میبری، به اون مصنوع خود سجده میبری، در واقع به خود سجده برده. تو حاضر نیستی به خدا سجده ببری، چون او که مصنوع تو نیست، او برتر از توست. نمیخوای هم بشی، نمیخوای خودت رو جلوی برتر از خود بشکنی. حساب خود شکنی در کار تو نیست، اون ذلت حقیقی رو نمیپذیری. اگر حتی میپرستی، این پرستش رو چنان وارونه میکنی، چنان واژگونه میکنی، چنان مسخ میکنی که صورت پرستش غیر دارد، اما در واقع پرستش خویشتن است. بت پرستی از اینجا خوشمزه میشود، از اینجا لذت آور میشود که آدمی خود رو میپرستد، به پای خود قربانی میکند، برای خود هدیه و نیاز میبرد. در حقیقت خود خود رو بست داده است و در جهان خارج هم صورتهای از او رو فراهم کرده است و لذا نهایتا هم بر آستانه خود سر تعظیم فرود می آورد و سجده می کند. سجده کردن به خداوند و نزد او سجود بردن معنای فوق العاده مهمی دارد، معنای فوق العاده مهمی دارد که می تواند اگر از معنای خودش خارج بشود، سر از اون گونه مفاسد و یا اندیشه ها و اعمال فوق العاده توجیه ناپذیر و خرد ناپذیر برآورد. حالا برای یک بت پرست، برای یک انسان ساجد غیر، برای یک انسان پشت کرده به خدا، شاید خیلی مشکل باشه این تحلیل. فهم دقیق این آسان نباشد، قبولش آسان نباشد که چگونه خدا را وانهاده از تو به بت سجده می کند، چگونه اون بت خودخواهی در اینجا چهره نشان می دهد. دیگری باید آدمی رو متوجه بکنه و هر کسی باید البته بت خود رو بشناسد، هر کسی البته باید بت خود رو بشناسد. خدا پرستی معنای خیلی دقیق و ظریفی دارد. ظاهر امر این است که آدمی اسم خدا می برد و سجده به درگاه خدا می کند، حقیقت امر شکستن خویشتن است و زیر پا نهادن ادعای خدایی خویشتن است. حقیقت امر این است. حرفی که من بخواهم بزنم این است که عارفان ما حقیقت سخنشون این بود که چون تو عزیزی، از تو میخواهیم که جامعه های خفت و ذلت رو بیرون بیاد. اون چه که گمان می کنی برتریست، اون در واقع فرونشستن است، اون ذلت است. این که گمان می کنی که اگر خود رو بزرگ ببینی، خود رو برتر ببینی، به علم بنازی، به مال بنازی، به دنیا بنازی، به دیگران فخر بفروشی، اینها نشان عظمت توست، اینها در واقع وارونه دیدن واقعی است، اینها نشان انحطاط توست، اینها نشان خفت توست. چون عزیزی این رو با تو می گویی، عزت نفس در بن اینها نهفته است. حق خودت رو بگیر، حق تو داره پایمال میشود. عزت به معنای طلب کار بودن نیست، وقتی که طلبی در کار نیست. عزت به معنای مدعی بنا بودن نیست، وقتی که جان آدمی در محض فقر است. عزت به معنای ادعای طهارت نیست، وقتی که نجاست سراپای وجود آدمی رو گرفته است. اون هندارها هیچگاه برای آدمی عزت واقعی نمی آورند. باز هم توضیح مولانا را بشنوید. در تعبیرات قرآن هست که این جهان دارالغرور است. غرور یعنی فریب. غرور نه به معنای فخر و خودپسندی است، معنای درستی است. غرور یعنی فریب. این جهان دارالغرور است، یعنی سرای فریب است. جهانی است، خانه است که به ذات و به طبع آدمی رو گول می‌زند و شیره می‌مالد سر آدمی و کلاه برداری می‌کند. مولوی توضیح می‌دهد، میگه این دنیا چرا دارالغرور است؟ چون همه چیز در او وارونه دیده می‌شود. همه چیز در اون بارو ندیده شد. فقط کسانی که چشمهای الهی دارند در این جهان چیزها رو سر جای خود میبینند. درست مثل باغیست که ما واردش شدیم، اما این باغ استخر بسیار بزرگی دارد. ما به جایی که به درختان نگاه کنیم توی استخر نگاه کنیم، همه درخت ها سردن، همه بارو ندیده. تا انتهای عمر درخت ها رو میوه ها رو همه چیز رو بارو ندیده. تنها توصیه‌ای که این بزرگان میکنه این که سرتون رو یه ذره بالا بیارید، اینقدر پایین نندازید، اخلد الالعرض نشید، اینقدر گرفتار سرپایینی نشید. سر اون فقیر شهر سربالا طلب گفت میخوستم در این مسجد بشم سربالا طلب، سرتون رو بالا بود. خود درخت ها رو میبینید، قامت استوار و راستشون رو میبینید، دیگه دوچار فرید و دوچار غرور نمیشید. حسر امثال مولوی است. عظمت هایی که تو دیدی اونا عظمت نیست، اونا انحطاط است، وارون است این آدم. بر تو خندید اون که گفتن این رواست، بر تو خندید اون که گفتن این رواست. می خندن به تو غیبت هم آید که پیشت بیستن، بر تو می خندن و عاشق نیستن. عاشق اون عاشقان غیب باش، عاشقان چند روزه کم تراش. ای که در معناز شب خاموشتری، گفت خود را چند جویی مشتری. ای کسی که هیچ روشنایی در وجود تو نیست، به قول اون ضرور مثل معروف، بعضی ها توی زندگیشون تنها نقطه روشنشون زندگیشون آتش سیگارشون. ای که در معناز شب خاموشتری، گفت خود را چند جویی مشتری. چقدر دنبال مشتری میری؟ فکر میکنی مشتری ها اگر به دور تو بجوشند و دور بزنند اون نشان عظمت هست. و مولوی میگوید اون چی که من رو ناراحت میکنه غیرت هم آید، اون که من رو به جوش میاره، عیز من رو به جوش میاره این است. غیرت هم آید که پیش از بیستن بر تو میخندند و عاشق نیستن. تعریف تو میکنند اما تو دلشون میخندند، عاشقت هم نیستن. عاشق اون عاشقان غیب باش، عاشقان چند روز کم تراش. این عاشقان به فرضم عاشق باشن چند روزه عمر کوتاهی دارن، بالاخره از میان رفتنی هن، فانی هن. عشق و عاشقی اونیست که پایدار باشه، عشق بر مرده نباشد پایدار. عشق را بر حی جان افزای دار. غیرتم آید که پیشت بیستند، بر تو میخندند و عاشق نیستند. عاشق اون عاشقان غیب باش، عاشقان پنج روزه کم تراش. بر تو خندید اون که گفتد این را، اون که به تو میگوید که این عالم دارالغرور نیست، اون که به تو میگوید این جهان همه چیز رو درست و ابجکتیو نشان میدهد، به تو میخندد، تو رو در غلط میاندازد. این جهان دارالغرور است، همه چیزش وارون است. عارفان را سرمه ای هست آن بجوی، تا که دریا گردد این چشم چجوی. یه سرمه ای باید بکشی، دیگه ای باید پیدا کنید و خواهید دید خیلی از این بلندی های این عالم در واقع هستی است. خیلی از این بلندی ها در واقع هستی است. خیلی از اون عظمت ها پوشالی و توخالی است. خیلی از این ادعاها کاذب است. خیلی از اون وعده ها فریب است. واقعا اینطوری است، واقعا اینطوری است. اما خب نظام عالم اینجوری است که آدمیان به یه چیزایی سرگرم هست. چیزی گفت همه اندرز من به تو این است که تو طفلی و سفره رنگی هستی. همه اندرز من به تو این است، با معذرت از دوستان عزیز، که تو طفلی و سفره رنگی هستی. واقعا این طوریست، یعنی این حقیقتیست که این بزرگان بابا در میان نهادن. اما برای این که ما رو عزیز میدانستن، برای که ما رو عزیز میدانستن، ما رو مهم میدانستن. وقتی من در یکی از سخنانم گفتم شما وقتی کتاب‌های دینی خصوصا قرآن رو بخونید احساس میکنید خدا خیلی سر به سر ما گذاشته، خیلی ور رفته به آدمیان، مثل اینکه هیچ کار نداشته این عالم. خدا به این بزرگی، عالم به این بزرگی فقط بند کرده به این چهار تا انسانی که روی کره زمین خلق کرد. خیلی مهمه این، انصافا خیلی مهمه. شما که وقتی یکی از بزرگان مثلا یاد پیش شما به چند روز خونه شما بونه، شما کم کم میگه طرف بیکاره چجوریه؟ گفت شاه با تو گر نشیند بر زمین، خیشتن بشناس و نیکو برنشین. حالا اگر خدایی به این بزرگی آمده و پیش ما نشسته، ما باید خود اونو جمع جور کنیم، باید بدونیم یه حکمتی تو این کار اثر بیکاری نبوده. اون که اون شاه هست، او بیکار نیست، ناله از وی طرفه، او بیمار نیست، او داره ناله میکنه، بیمارم نیست، به خاطر ما داره ناله میکنه. اون که اون شاه هست، او بیکار نیست، ناله از وی طرفه، او بیمار نیست، اندکی جنبش بکن همچون جنین، تا ببخشندت دو چشم نوربین. دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. اندر این ره می تراش و می خراش، تا دن آخر دمی غافل مباش. تا دن آخر دمی آخر بود، که عنایت با تو صاحب سر بود. هر که می کوشد اگر مرد و زن است، چشم و گوش شاه ما بر روزن است. اون که اون شاه هست، او بیکار نیست، ناله از وی طرفه، او بیمار نیست، ناله می کند و بیمار نیست، به ما بر می رود و پیش ما می نشیند و بیکار نیست. شاه با تو در نشیند بر زمین، خیشتن بشناس و نیکوتر نشین. قدر این هم نشینی رو بدان، قدر این سر به سر گذشتن رو بدان، قدر این مهمان شدن و میزبان خداوند شدن رو بدان. وقتی که شما کتابهای دینی رو میخونید، متوجه میشید به قدری خداوند سر به سر این آدمیان نهاده است. آدم متعجب میشه. این هیچ نیست مگر به خاطر قدر و قیمتی که ما داریم. واقعا عزیزیم، مهمیم، خیلی مهمیم. بر بودیدن رفعی گله خورم از گلستان استفا آدم فلحدی از یوهب هم بر دوش، حلقه از عبادی هم در گوش. بالاخره این اهمیت داریم ما، خیلی هم اهمیت داریم. خداوند وقتی که با ما این چنین رفتار میکند، دلیل عزت ماست. او به ما بها میدهد، چون بدزدم چون حفیظ مخزن اوست، چون نباشم سخت رو پشت من اوست. جبرئیل مؤتمن اونگاه دوز، عاشق عشق خدا اونگاه موز. ما چیزی رو نمی دزدیم از جایی، اگر به خودمون می چسبانیم و به خودمون نسبت می دهیم، خدا داده به ما، خدا داده به ما، ما سر سفره خدا نشستیم، مهمان اوییم، جمله مهمانم در عالم. ولی کم کسی داند که او مهمان کیست، جمله حیرانند و سرگردان عشق. ای عجب، این عشق سرگردان کیست؟ اگر ما قدر و قیمتی برای خودمون قائل ما، که خدا قیمت داده به ما، قیمت داده. خیلی مهمه این مسئله. در مکتب‌های مادی آدمیان که قیمت به خودشون میدن، قیمت خودشون به خودشون میدن، درست مثل اسکناسی که خودشون چاپ میکنن، خودشون هم روش عدد می‌نویسن. پشتوانه نداره، پشتوانه نداره. شما اسکناس 1000 تومانی، 1000 دلاری، 100000 دلاری شو اشکالی نداره، ولی خودتون چاپ کردین، خودتون هم روش نوشتین 1000 دلار و 100000 دلار. اسکناس پشتوانه دار مهمه. این قیمت رو از کجا آورده؟ شاه اون باشد که از خود شه بود. نیب نخزن ها و لشکر شه شود، هستی اون دارد که هستی را عدوست، مخزن اون دارد که مخزن آر اوست. اسکناسی که قیمتش رو خودش تعیین بکنیم، در واقع بی قیمت هست. در مکتب‌های مادی آدمیان خودشون اسکناس وجود خودشون رو چاپ میکنن، خودشون وجود خودشون رو سکه میزنن، ولی در مکتب‌های الهی قیمت رو کسی دیگه ای داده. و به دلیل اینکه کسی دیگه ای داده، این عزت، عزت ذاتیست، عزت پشتوانه دار است. کسی که خالق این بشر است، او رو عزت بخشیده است. این عزت همیشگیست، این پاینده است، این از بس نرفتنیست. گفت نام شاهان از درنها برکنند، نام احمد تا قیامت میزنند. نام احمد نام جمله انبیاست، چون به صد آمد نرد همیشه ماست. همه اون سکه های روزی به اعتبار خواهد شد. بله ذره